و بعد من چون سواد داشتم برای اینا عریضه می نوشتم، برای اینا نامه می نوشتم، نامه از خانواده هاشون می بردم زندان. یه جوری نگاه کردم دیدم ناخوانده مددکار زندان شدم.
خب
علاوه بر حقوقی مطالعه می کردم که چطور عریضه اینا رو بنویسم که قاضی بخونه، چون اینا سواد نداشتن. جامعه‌ای که ما درش زندگی می‌کردیم خاکسفید تهران شما بود، به نام قلعه ساختمون.
بله.
یک جای فراموش شده بود که نه در زمان پهلوی و نه در زمان انقلاب بهش توجهی نشده بود، چون این پلاک خورده بود که اینا حاشیه شهرن، من از اون حاشیه شهرم، ما متن شهر بودیم، شهر اومد تو ما، ما رو داد کنار و اسم ما رو گذاشت حاشیه. خانم من بچه حاشیه شهر مشهد، حاشیه جرم خیز مشهدم و امروز در رادیو اقتصاد دارم میگم وقتی حاشیه بود متنی نبود، ما متن بودیم. برج ها اومدن، سرمایه‌داری لیبرال اومد، عدم عدالت اجتماعی اومد، سوء مدیریت اومد، به نام تحریم، به نام تحریم سوء مدیریت رو پلاک کردن به این کشور، مقاله کردن زدن، بهانه کردن زدن و ما رو زدن به حاشیه و امروز به ما انگشت اشارهشون اینه که شما حاشیه اید. من بچه همون متنیم که الان حاشیه شده و اینایی که دارم الان تو این کارخونه ها کار میکنن که سوء پیشینه دارن قتلا
همشون هم مسلحانه. تمام
بله بله 1057
الان اینو مشکل براتون ایجاد نکردن تا حالا؟
من میخوام قسم بخورم یاد حرف یک ظریفی میفتم، میگه گفتی باور کردم، اصرار کردی شک کردم، قسم خوردی مطمئن شدم دروغ میگی. پس لطفاً بپذیرید دهن روز از من. شنوندگان محترم، من در 16 سال کار کردن با اینا دو بار ضربه خوردم. هر دو نفری که ضربه در طی کار به من زدن آدم هایی بودن که سوی پیشینه نداشتن. من از این بچه ها هیچ بدی ندیدم، برای همه عاشقشون شدم. اول عاشقشون نبودم، اول اومدم یه تزی رو پیاده کنم، اومدم بگم کار درمانی. بعد کم کم انقدر رفتم جلو که دیدم من هم در قضاوت میکردم اینا رو در شناخت شخصیتشون. بعد عاشقشون شدم، الان عاشقشون.
الان کارخونتون چیه آقای نبی؟
کارخونه ما تولید زیتونه، به خاطر که زیتون 6 بار در قرآن ازش نام برده شده و یک کار کاملا دستیه، تعداد نفرات زیادی رو میتونه مشغول به کار کن. انواع زیتون و فرآوردهای زیتون. حالا قشنگی قصه بینی، مردم زیتونای ما رو میخرن برای که این بچه ها سر کار بمونن، چون رو درب شیشه های محصولای این بچه ها نوشته اینجا شرط استخدام داشتن سوء پیشینه است. مردم، خانم مردم، خانم مردم بزرگترین ثروت این مملکت.
بله بله.
کاش مسئولین
چقدر حمایتتون کردن.
خیلی
دیدم. من
خیلی
دیدم مردم. که واقعا مردم هم تعجب میکردن و هم عاشق. حمایت میکردن.
من عاشق مردمم. یک فروشگاهی به من زنگ زد گفت خانمی اومده محسن 6 تا از این زیتون پرورده های شما رو خریده. من بهش گفتم واقعا شما اینقدر زیتون پرورده مصرف دارید؟ گفته نه من اینقدر مصرف ندارم، ولی اونا اینقدر نیاز به کار دارن. ما اگه زیتون پرورده ها رو بخریم اونا میان سر کار. الان که خدمت شما هستم 3 تا شرکته، 180 تا خونه خانواده زندانیان هست که دارن کار میکنن و 1057 نفر در 4 آسیب اونجا دارن کار میکنن. یه خبر دیگه که حالا نشدیدن، گذاشتم برای روز کارآفرینی، گذاشتم برای رادیو اقتصاد که اعلام بکنم با دستور صریح آقای رئیسی که خدا انشالله خیرش بده، که ما نداشتیم تو این سالها رئیس قوه‌ای که اینجوری تلفنش رو به من بده و بگه هر وقت کار داشتی زنگ بزن. ما داریم راجع به رئیس قوه قضاییه حرف میزنیم. ایشون میگن نبی هر وقت در رابطه با زندانی یا کار داری بیا حرم منو ببین، من هفته یک بار مشهدم، میدونی کجا نماز میخونم، بیا اونجا منو ببین. با دستور صریح ایشون ما تونستیم برای مادران زندانی که به دولت بدهکار هستن، یعنی رد مال به دولت دارن، اجازه اشتغال به جای حبس رو بگیریم. خانم محترم 13 نفر از این خانم ها از زندان ها اومدن بیرون، در کارخونه مشغول به کار هستن و دوران حبسشون
بدهیشون اونجوری میدن،
بدهیشون اونجوری دارن. یک چیز دیگه، من یه سوال از دولت میکنم و دیگه کاری ندارم.
چقدر کار خوبی کردید.
خانم به نظرتون آدمی که 80 میلیون تومان رد مال به دولت خورده و 8 سال زندانه و هر زندانی 10 میلیون تومان هزینه ماهیانه داره، به نظرتون چرا 800 میلیون تومان دولت بودجه خرج این آدم کرده ولی اون 80 میلیون تومان شو اجازه نداده بیاد بیرون کار کنه و بپرد بده. وقتی میگم این مملکت، به من خورده نگیرید، وقتی میگم این مملکت یکی با مقام معظم رهبری داره میچرخه و یکی با قوه قضاییه، لطفاً به من خورده نگیرید. خودشون آمار دارن چند هزار تا زندانی الان داخل زندانن که با 3 تومن 5 تومن 8 تومن 10 تومن 7 سال 8 سال 9 سال 13 سال تو زندانن. من دیگه چیزی نمیگم.
بله خب خیلی ممنونم ازتون، دست شما درد نکنه آقای نبی بزرگوار. این خبر آخرتون خیلی خوب و جذاب بود و ما رو هم به فکر فرو بود. حالا انشالله بشه یه طرح برنامه به ذهن من زد از این حرف شما. خیلی جالب بود برام. خیلی متشکرم از حضورتون، استفاده کردیم. انشالله که همیشه موفق باشید و همیشه کسب و کارتون به چرخه، کارخونه هاتون بخواد نه حال نگم تعدادش، تعداد آدم های سوء پیشینه دار زیاد بشه ها، نه، ولی انقدر گسترش پیدا بکنه که این خیر و برکت شامل حال اقتصاد کشورمون بشه، که حتما خواهد شد. سپاسگزارم ازتون.
باهاتون خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. من یه نکته کوچولو بگم. ما در از این 42 سال 24 میلیون سوء پیشینه دار تولید کردیم. برای همینه که فکر میکنم اگه همه ایران اشتغال سوء پیشینه دارها رو بذارن شرط استخدام، بازم کم میاد. ببخشید.
خیلی متشکرم.
ببخشید. روز کارآفرینی مبارک.
خدا نگهدار. موفق باشید. خداحافظ شما. خداحافظ. دوستان و عزیزان شنونده، متشکریم که همچنان دارید برنامه کاردان به مناسبت روز ملی کارآفرینی رو میشنوید. میخوایم بگیم که خیلی وقتا کسب و کارها با چالش مواجه میشن، با مشکل مواجه میشن، با موانع مواجه میشن. این طبیعت انسانه که از مشکلات دوری بکنه، به دنبال لذت و کار راحت باشه. اما کارآفرین نسبت به انسان‌های معمولی تفاوت‌های ویژه‌ای داره. اونا خطر می‌کنن وقتی که دیگران به دنبال امنیتن، مشکلاتی رو می‌بینن که دیگران نمی‌بینن و از راحتی خودشون در ازای رسیدن به پیشرفت چشم می‌پوشن، حتی اگه احتمال شکست براشون وجود داشته باشه.
من میخواستم بگم که این رادیو اقتصاد رادیوی بسیار خوبیه. من تصادفاً گرفتمش، موج و چرخوندم، یه دفعه اومد رو رادیو اقتصاد، بعد گوش دادم دیدم چه حرفای خوبی میزنه، بعد از اون به بعد دیگه مشتری شدم، مرتب از صبح تا شب دارم رادیو اقتصاد رو گوش میدم. همه افراد نمیتونن کارآفرین و نخبه و سرآمد باشن، چون تفکرات، استعدادها به دلیل تفاوت‌های فردی یکسان نیست. اما اراده و خواست مهمه. یعنی اونایی که کارآفرین شدن، اراده کردن و خواستن و برخواستن. دو، همه ما حرف از مهاجرت معکوس میزنیم و رادیو اقتصاد هم انصافا خیلی در این رابطه زحمت میکشه، اما اکثر این مهاجرت ها از شرب روستا، به خصوص در گیلان ما که وجب به وجب این سرزمین قابل بهره برداریه، شده معکوس در معکوس. یعنی از شهر اومدن به روستا برای ویلاسازی خوشگذرانی و کشاورز روستایی مولد تبدیل به سرایدار اونها شده، یا که زمینشو فروخته رفته حاشیه شهر. درد اینجاست. اگه بخوایم تولید بکنیم که مرکز تولیدم روستاست، باید جلوی این فقر روستاییان رو بگیریم تا اینا مجبور نشن به خاطر فقر و گرفتاری زمیناشون رو بفروشن، به راهی حاشیه شهر بشن و معضلی بر معضلات حاشیه نشینی ها اضافه بکنن. من حبیب الله یعقوبی هستم از روستای کلرم.
یازده و 39 دقیقه بهتون گفتیم که به این سوال ما اگه دوست دارید پاسخ بدید که چرا امروز رو روز کارآفرینی نامگذاری کردند. به 30,36,37 پیامکاتون رو بفرستید. 22,65,25,25 هم که تلفن ماست. ممنون میشم صدای گرمتون هم مثل همین آقای یعقوبی مثل دوستان دیگه ای که برامون پیامک دادن به گوش ما برسونید. ما یه مهمان ارجمند دیگه هم داریم که نماینده جهادگران کارآفرین هستند، خانم فاطمه فخاری. خانم سلام علیکم.
سلام،
احوال شما چطوره؟
سلامتی.
خانم چند سالتونه خانم فخاری؟
من
26. 26 سالتونه. اگه بلندترم صحبت کنید که ممنون میشم، ولی صورتتون یه جوریه که مثلا به 15-16 سال بیشتر نمیخورید. خانم فخاری چی خوندی؟ تحصیلاتتون چیه؟
من تحصیلاتم آمار بود و چون علاقه نداشتم تغییر رشته دادم به سمت مدیریت بازرگانی. البته مدیریت بازرگانی با توجه به همین تجربه کاری که تو جهادگران کارآفرین داشتم و زمینایی که به این نتیجه رسیدم تو آینده تو چه زمینه دوستم فعالیت کنم تغییر رشته.
چرا به عنوان شما جهادگر کارآفرین چیکار کردید؟
همونطور که میدونید ما الان توی جنگ اقتصادی هستیم. دشمن تمام عیار اومده جلوی این جنگا و روی اقشار جامعه فشار آورده. مهمترین جبهه الان جهاد اشتغال زایی کارآفرینی، یعنی مردم الان باید بیان تو این عرصه تو هر زمینه‌ای که توانایی دارن، آموزش، مشاوره است، تامین محل کسب و کار، تامین مواد اولیه است، کمک کنن خصوصا به قشر محروم جامعه. دقیقا مثل زمان جنگ که بسیج اومد کنار نیروهای نظامی ما جنگید و همونطور که میدونید به ازان همه کارشناسان نظامی اگر نیروی مردمی نبود ما جنگو پیروز نمیشدیم. هر جا که مردم خواستن و وارد شدن تونستن اون کار رو انجام بدن. همونطور که دکتر نبی مهمونتون گفتن که نیاز داریم که مردم وارد شن و این انرژی مردم میتونه خیلی مثمر ثمر واقع شه. ما احساس کردیم پس باید وارد میدون بشیم و یه پویشی راه بیفته تا این اتفاق رقم بخوره و اومدیم با جوانان انقلابی بر اساس متد علمی فضای کارآفرینی رو ایجاد کنیم. برای همین اساس رفتیم سراغ اساتید دانشگاه تهران، تربیت مدرس و امام صادق تا این متد علمی رو در بیاریم و بر اساس اون اقدام کنیم.
خب
ادامه بدم؟
بله. بعد چیکار کردید؟
بعد از این ما به کمیته امداد مراجعه کردیم. همینطور که می‌دونید ارگانیه که هم توی شناسایی افرادی که واقعا نیازمند توانایی دارن و هم الان در اولین ارگانیه که داره تو زمینه اشتغال زایی فعالیت میکنه. بعد ما به کمیته امداد گفتیم که شما چه نیازایی دارید و افرادی که به ما جذب میشن چه تخصصایی دارن. تو سراسر کشور شروع کردیم به عضوگیری. از بچه‌هایی که قبلا می‌رفتن کارهای جهادی تو مناطق محروم می‌کردن خونه می‌ساختن، اکثرا تو این زمینه بودن و ما بهشون پیشنهاد دادیم شما که میرید بر قشر محروم خونه می‌سازید، حالا بیایید با ما با همکاری هم بتونیم برای اون محروم یه شغلی ایجاد کنیم تا اون محروم بتونه خودش برای خودش خونه بسازه و حتی اینکه برای بقیه افرادم حتی بتونه خونه بسازه. بعد از این مجموعه رو شکل دادیم و کنار کمیته امداد یا هر نهاد حمایتی دیگه‌ای که تو بحث زمینه اشتغال زایی یا کارآفرینی فعالیت کنه هم کمک می‌کنیم و هم استقبال می‌کنیم. توی این زمینه اومدیم از نهادهای مختلف مثل بنیاد علوی، سپاه یا هر نهاد و ارگانی که ببینیم تو زمینه اشتغال زایی کارآفرینی ظرفیت هایی دارن که میتونن به ما کمک کنن و هم افزایی ایجاد بشه ازشون کمک گرفتیم. به عنوان نمونه سال گذشته یعنی اسفند ماه سال گذشته ما جشن ایجاد 1000 فرصت شغلی تو استان کرمانشاه که توسط همین جهادگران کارآفرین ایجاد شده بود و جشن گرفتیم.
بله.
البته
یعنی مشاغلی که ایجاد شدن 1000 تا شغل
اینا صرفاً توسط جهادگران کارآفرین ایجاد یعنی مشخص بود، ولی ما تو استانهای دیگه هم جهادگران فعال هستن. و حالا چون جهادگران کارآفرین در مرحله اول تو الان تو کمیته امدادی به نوعی دارن کار تسهیلگری رو انجام میدن، حالا ممکنه کار آموزش باشه انجام بدن، ممکنه یافتن کارآفرین باشه یا یافتن راهبر شغلی باشه، حالا تو زمینه هایی که ما میدونیم کمیته امداد میتونه کمک کنه و ما این روند رو تسهیلگری میکنیم، میگم نزدیکتر میکنیم. و اینکه تا الان حدود 1300 نفر جوانان دانشجو تو سراسر کشور کنار ما هستن که به نزدیکترین اداره محل زندگیشون مراجعه میکنن و با ما همکاری دارن.
بسیار عالی. بعد تو حوزه یعنی مثلا اگه مهارت خاصی داشته باشن، مثلا میگه من گلدوزی بلدم، خیاطی بلدم، حالا خانوم ها باشه جزء مشاغل خانگی، اینا رو چه حمایت هایی میکنید؟ میبریشون تو اون کارخونه ها یا کارگاه هایی که در نزدیکی منطقه محل اقامتشونه، یا اینکه نه بهشون وام میدید خودشون شغل ایجاد کنن؟
مددجوها
مثلا اینجوریه؟
توی بحث مددجوی کمیته امداد چندین تا ما طرح حمایتی داره کمیته امداد که ما با شناسه اون طرحا به جهادگرامون میایم افراد و راهنمایی میکنیم که چه کاری انجام بدن. مثلا یک عنوان طرح کمیته امداد که بیشتر روی خودم شخصا روی این مورد تمرکز دارم مثلا راهبر شغلیه. راهبر شغلی شخصیه که 0 تا 100 کسب و کاری رفته، از تامین مواد اولیه تا فروش، بعد مشتری داره ولی فضای کسب و کار رو نداره، یعنی مثلا باید یه فضایی بگیره افراد اونجا مستقر کنه. بعد شما میدونید که مثلا وقتی ما یه فضایی میگیریم و افراد رو مستقر کنیم خیلی مسائل و هزینه های جاری هم داره. حالا ما به این راهبر پیشنهاد میده کمیته امداد که آقا شما بیا به مددجوی ما این حرفه رو آموزش بده، بازارم که داری میتونی بازار رو تامین کنی، به مددجوی ما حرفه رو آموزش بده در حدی که بتونی این کار انجام بده و محصول با کیفیت تولید کنه. یعنی راهبر موظفه که مددجو رو تامین کنه، محصول با کیفیت تولید کنه که بتونه خودش بفروشه. بله. خودش میخواد بفروشه و مددجوی ما تو فضاهای خودشون، خونه‌شون، حیاطشون، هر جا با تحصیلاتی که از امداد میگیرن،
خب
با شرایطی که از تحصیلاتی که از امداد میگیرن، مواد اولیه رو تامین میکنن، آموزش و راهبر بهشون میده، آموزش میگیرن و در نهایت محصول نهایی و راهبر میفروشن.
خیلی خوبه. خیلی
یکی از اهداف جهادگران کارآفرین همینه که افراد وقتی وارد این سیستم میشن به عنوان جهادگر کارآفرین، هم تجربه تو فضای اداری رو به دست میارن که چه بالا بلندی
بله،
داره.
بله.
یکی وقتی کارمند میگه سیستم قطعه یعنی چی، متوجه میشه که این مشکلات چیه و چطور میتونه رفعش کنه. اگه میگم پرونده مثلا پرونده تو بانک گیر کرده برای چیه، وقتی خود جهادگر اینا رو پیگیری میکنه این معضلات آشنا میشه، برای خودش تجربه میشه تو بحث اداری. حالا تو بحث این که این راهبری که من میگم، جهادگر ما که وقتی میره سراغ راهبر، راهبر معرفی ما این کارا رو پیگیری میکنه که راهبر چند تا بهش مدد جو معرفی شد، چرا معرفی نشد، حالا داره آموزش میده، کمک میکنه این کلاس رو برگزار کنه. یه وقتی حتی ممکن تو بعضی از شهرستان ها مثلا خیلی همکاری بیشتره، تو فضای خود امداد کلاس برگزار میشه. همه این هماهنگی رو بعضی وقتا جهادگر ما دارن انجام میدن که این سرعت بیشتر انجام میشه و خب این تجربه خیلی خوبی برای خود جهادگره.
عالیه. حالا اگه بخوان باهاتون ارتباط بگیرن، راههای ارتباطیتون چیه خانم؟
کلمه جهادگران کارآفرین رو توی صفحات مجازی،
خب،
اینستاگرام یا تلگرام، تو همه صفحات مجازی جهادگران کارآفرین رو سرچ کنن، بعد ما پشتیبانمون پاسخگو هستن.
بسیار عالی، خیلی عالی بود. متشکرم از اینکه تو این زمینه اطلاع رسانی کردید. بهتون خدا قوت میگیم. خواهش میکنم. سلام ما رو به همه جهادگران تو این حوزه برسونید. کار بسیار بسیار ارزشمندی رو دارید انجام میدید. باهاتون خداحافظی میکنیم و بهترین ها رو براتون آرزو داریم.
خیلی ممنون. متشکرم.
متشکرم ازم. خدا نگهدار.
خدا.
واقعا زمانمون زمان کوتاهیه، وقتی میخواید با کارآفرین های متعدد صحبت کنید، از هر کسی یه تجربه ای رو بگیریم یا به قول خودمون بقاپیم، ببینیم که چه تجربه در حوزه کسب و کارش داشته. زمان کمیه، تو دو ساعت نمیشه با مثلا 6-7 کارآفرین صحبت کرد و همه حرفاشون رو گرفت. میخوایم الان با یک بانوی موفق کارآفرین صحبت کنیم، سرکار خانم سید نرگس نور محمدی، کارآفرین از شهر ارسین استان کرمانشاه. خانم نور محمدی سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
احوال شما چطوره خانم؟
ممنونم، متشکرم.
خانم برای 600 نفر کارآفرین ایجاد کردن خیلی عدد بزرگی، چیکار کردید شما؟
من مختصرا خدمت شما توضیح بدم. من بهروزم.
بله.
شغلی کارمند بهداشت و درمانه. خب ما کارمون تو روستاست، به واسطه کارمون با زنان روستایی خیلی در ارتباطی.
خب
همیشه دغدغه این زنان روستایی رو داشتم، چون میدیدم صبح بیدار میشن یا آب و جارو میکنن دیگه وقتشون بیکاره، استخدامشون هی بینشینن تو کوچه و تو خونه با صحبت کردن. همیشه دغدغه اینو داشتم که من یه کاری برای اینا پیدا کنم، یه جور کنم شغل ایجاد بشه که این خانما مشغول بشن، این اوقاتشون هلکی هدر نره بی خودی.
خب
بعد ما در این برهه تقریبا از سال 93، یعنی نزدیک به 7 ساله که ما استارت این کار رو زدیم، شروع کردیم کار، نزدیک به 5 سال فقط بحث بررسی و تحقیق و اینا بود. بعد این کار که ما میرفتیم پیش میرفتیم به فرش و گلیم فکر کردیم که خانم‌ها برامون فرش و گلیم ببافن، اما متوجه شدیم که ما در تأمین مواد اولیه فرش و گلیم مشکل داریم.
بله.
از طرفی پشم سنجابی که مرغوب ترین پشم کشور حساب میشه در استان کرمانشاه تولید میشد، این پشم به عنوان ماده اولیه از اقتصاد استان حذف شد، یعنی استانهای دیگه میومدن این پشم رو میخریدن با قیمت اندک میبردن، فراوری میکردن با قیمت گرونتر به خودمون میدادن.
خوب
این ما بران شدیم که خودمون این کار رو انجام بدیم، یعنی فراوری پشم رو انجام بدیم در استان خودمون. حالا این فراوری پشم به دو صورت انجام میشه، هم سنتی هم صنعتی. صنعتی خودتون همه دیگه میدونیم کار صنعتی هم کیفیت کار سنتی رو نداره.
بله.
دیگه ما تصمیم گرفتیم به صورت سنتی انجامش بدیم که الان در شرکتمون 100 نفر به صورت متمرکز.
بله.
مراحل شستشو، حلاجی، ریس، رنگرزی و تولید گلیم رو انجام میدن. 500 نفر هم به صورت غیر متمرکز در خونه ها، در روستاها برای ما نخ و ریس میکنن، یعنی ما پشم آماده میکنیم به اضافه یه دستگاه یا همون دوکی که نخ باش تولید میشه تحویل خانما میدیم، سر ما نخی که تولید میکنن و به ما تحویل میدن، ما دستمزدشون میدیم. و با این کار هر خانمی اونایی که در بخش غیر متمرکز کار میکنن بین 1.8 تا 2.5 درآمدشون،
یعنی زنجیره ارزش ایجاد کردید. یعنی
دقیقاً همون
از خود پشم و نخ شروع کردید تا اون قالی بافته شده و فرش بافته شده یا گلیم بافته شده رو دیگه تحویل مشتری میدید. درآمد بافنده ها خوبه خانم
نور محمدی؟ حالا با این شرایط اقتصادی میشه گفت زیاد چیز نیست، ولی بین 1.8 تا 2.5 درآمدشونه.
حداقلش. حداقل. بسیار عالی.
اینا میشن. بعد ساعت کاری هم براشون تعریف نشده، اینا تو خونه هم در کنار کار خونه، فرزندداری، مهمونداری، اینا این کارم انجام میدن.
خب بالاخره باید یه بخشی از کار رو مثلا در یک زمان مشخصی به دستتون برسونن، این شکلیه دیگه نه؟
آره، ما قرارداد ماهانه باهاشون میبندیم، مثلا میگیم خانم در ما اینقدر نخ به ما تحویل بده، دیگه نمیگیم چه ساعتی در روز کار کنه، چه ساعتی کار نکنه،
باید خودش برنامه‌ریزی کنه و انجام بده.
آره خودشون دیگه برنامه ریزی.
بسیار عالی، خیلی خوشبخت شدیم از آشنایی با شما. سرکار خانم نور محمدی عزیز، براتون آرزوی موفقیت داریم، اهالی استان کرمانشاه رو هم سلام برسونید، بهترین ها رو براتون میخوایم، خواهش میکنم موفق باشید. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. خب دوستان و عزیزان و شنوندگان ارجمند، ویژه برنامه کاردان رو تقدیم شما کردیم با حضور مهمانان ارجمندی که داشتیم. خب امروز سالروز وفات بانوی مهربانی، بانوی عشق و وفا، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است، همسر بزرگوار رسول خدا، اولین بانوی مسلمان، که جا داره یه بار دیگه امروز رو تسلیت بگیم خدمت همه شما عزیزان شنونده، زنی خود ساخته متکی به نفس که در اون زمان شیوه های درست تجارت و درآمد حاصل از دسترنجشون رو دنبال کردن و کمک شایانی کردن به پیشبرد اهداف دین مبین اسلام توسط رسول مکرم اسلام صلوات الله سلام علیه. انشاءالله که همه ما از پیروان راستین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها باشیم. آرزوی موفقیت و بهروزی داریم برای همه شما هموطنان خوبم. خدا پشت و پناهتون باشه. بدرود.
دور شدم از این و آن، با خودم آشنا شدم، آینه در حجاز بود، عاشق مصطفی شدم. سرمه نمی برم به چین، قند و شکر نمی خرم، نقره و زر نخواستم، صاحب کیمیا شدم. بار شتر گذاشتم، وقف تو هرچه داشتم، دانه عشق کاشتم، در قفست رها شدم. با تو جرس به هر نفس مصرع عاشقانه است، با تو پر از قصیدم، با تو غزل سرا شدم.
دعاها و عبادت‌های همه شما شنونده‌های عزیز ارجمند در این روزهای ماه پر خیر و برکت رمضان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته شده باشه انشاءالله، و همه ملتمسین به دعا رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. در روزی که خداوند رو به نهایت طلب کنندگان صدا می زنیم، امروز در دعای روز دهم اینطور خدا رو خطاب میکنیم: خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان درگاهت، و مقرر کن در آن از کام روایان حضرتت، و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت، ای نهایت طلب کنندگان.
برایم از قرآن بگو.
والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث.
أستاذ حميد محمدي.
محاسن الأخلاق والقرآن.
سوره اعلا با تأیید تعالیم وحیانی پیامبر اعلام میکنه تنها راه سعادت و رستگاری انسان در چیه؟ در تسبیح خداست. یعنی چه تسبیح؟ ببین، یه تسبیح داریم، یه تحمید. تسبیح اینه که ما خدا رو از هر عیب و نقصی منزه بدانیم، یعنی بگیم خدا جاهل نیست، عاجز نیست، فقیر نیست، ظالم نیست. اینا میشه تسبیح. تحمید یعنی نسبت دادن تمام صفات‌های خوب در آن وجود به ذات حضرت حق. یعنی بگیم خدا عالم هست، قادر